وضو باطله، عمل باطله، غسل باطله، تیمم باطله. و اما اگر بعد العمل بوده عمل درسته. گفتم از دو جهت میگیم عمل درسته: یک، قاعده فراغ جاریه، و اگر کسی بگه حین یتوضع عسکر، ما عسکریت میخوایم و این میدانه قافله، میدانست قافله، میگیم که نه، حین یتوضع عسکر به ما نمیگه که ما باید حین عمل متوجه باشیم. بگیم حین یتوضع عسکر منات حکمه، نه علت باشد معمم و مخصه. اگرم این رو نپذیرید استصحاب، یعنی وقتی قاعده فراغ جاری نشد، قاعده فراغ مقدمه بر استصحاب است دیگه. در قاعده ید در اصحاب صحه و اینا صحبت کردم، اینم انشاءالله بعد صحبت میکنیم. قاعده فراغ مقدمه بر استصحابه، اما حالا ای که قاعده فراغ نداریم، نوبت میرسه به استصحاب. و استصحاب در عمود زمان جاری کردن بلا اشکال، اسمش می‌ذاریم استصحاب تأخر حادث در عمود زمان. صورت اول. صورت دوم اینه که نمیدونه آیا در حین عمل عسکر بوده یا نه، یعنی مانعی در گوشه چشمشه بعد از عمل، غسل کرده اومده بیرون و میبینه یه چرکی روی دستشه به موها چسبیده، و این چرکی که روی دستشه نمیدونه آیا این چرکی در حین عمل بوده، در حین غسل کردن بوده تا اینی که غسلش باطل باشه، یا اینی که بعد عمل پیدا شده تا غسلش درست باشه، و نمیدونه در حین عمل عسکر بوده یا نه. این فارق با صورت اول و دوم همینجا که صورت اول میداند غافل بوده، صورت دوم نمیدونه غافل بوده یا نه. شک در وجود مانع حین العمل، نمیدونم در حال عمل غافل بوده یا نه. هر چه در قسم اول گفتیم در قسم دوم باید بگیم، برای اینی که اگر کسی بگه نه، از دو راه باید بگه نه. باید بگه قاعده فراغ نداریم، برای که حین یتوضع عسکر باید احراز بشه و این شک داره آیا وضعش چی بوده. وقتی همین مقدار که شک داشته باشه دیگه عسکریت درست نمیشه. صورت اول این است که میداند غافل بوده، این صورت دوم نمیدونه غافل بوده یا نه. و اگر گفتید عسکریت میخوایم، عسکریت احراز نشده، وضو باطله، قاعده فراغ نی. در اون از عدم مانع هم اگر گفتید مثبت و استصحاب تأخر حادث نداریم، خواه ناخواه باید بگید وضو باطله. استصحاب که نداره، قاعده فراغ هم که نداره، وضو باطله. ولی اگر حرف ما را در اون قسم اول زدید، در قسم دوم میاد استصحاب هست، برای اینی که الان مانعی دیده نمیدونه این مانع کی بوده، اصل عدم مانع تا بعد از عمل خب جاریه. قاعده فراغ هم اونجور که ما درست کردیم به طریق اولا اینجا جاریه، برای اینکه ما حین العمل تذکر نمیخوایم. این حین یتوضع عسکر منات حکم، علت حکم نی، اطلاقات میخوایم، سیره میخوایم. کل ما شککت فی ما مضا فشکک لیس بشی. خب این اطلاق میگه که بعد از عمل نمیدونی آیا مانع در حین وضو بوده یا نه، شکک لیس بشی. تقریبا باید بگیم قسم دوم به طریق اولا عمل صحیحه تا قسم اول. قسم اول که شما فرمودی صحیحه، در قسم دوم هم بگیم صحیحه، هم قاعده فراغ داره و هم استصحاب، البته طولی. اونی که مشکل است در مانعیت موجوده، یعنی انگشتر دستشه، خب میدونه وضو گرفته، حالا نمیدونه در حینی که وضو میگرفته انگشتر رو جا به جا کرده تا آب زیر انگشتر بره یا نه، و میدانه در حین عمل غافل بوده. اگه بدون حین عمل متوجه بوده خب معلومه وضوش درسته. فرض ما اینه، میداند که حین العمل غافل بوده، اسمشو میذاریم شک در مانعیت موجود. حرف داره ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه بودیم با درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری در مبانی فقاهت. از رادیو معارف تا شش بامداد انشاءالله در کنار شما خواهیم بود. و اما زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
من یه پولی بوده مالی صندوق قرض الحسنه، پیش من گذاشته بودن، الان یه 7-8 ساله. بعد من اینو گذاشتم تو بانک کوتاه مدت، بعد حالا اعضای صندوق بخشیدن این مبلغو به یه صندوق دیگه، صندوق فاطمه زهرا سلام الله علیه. حالا میخواستم ببینم که این سودی که تو این روی این پول 1,500,000 اومده، اینو چیکار کنم؟ کامل بریزم تو اون صندوق یا باید که اینو خمسشو داد و اینها؟ مرجع تقلید هم آقا هستن، آیت الله خامنه‌ای.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادن:
اگر صاحبان این پول هم خود پول و هم سود پول رو به اون صندوق دوم هدیه کردن، اونهایی که هدیه میکنن ببینن آیا اون سودی که حاصل شده براشون قابل برداشت بود یا نه. اگر قابل برداشت بوده و سال خمسی روش گذشته، خود اون صاحبان اصلی پول باید خمس این سودها رو بپردازن، و اگر نه که نه، به هر حال گردن شما چیزی نیست.
شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن: لطفاً برای ما توضیح بدید که خمس به چه معناست و دقیقاً مراد از خمس چه می باشد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
خمس یعنی یک پنجم. از نظر فقهی و احکام خمس یکی از واجبات مالی شرعیه که هر کسی که درآمدی داشته باشه اون اولین درآمدش میشه سر سال خمسیش و هر سال به اون روز که رسید ببینه از پارسال تا الان هر مقداری که درآمد داشتم و مصرف کردم چقدرش اضافه اومده، آنچه را که اضافه اومده واجب شرعی است که یک پنجم اون رو به عنوان خمس به حاکم شرع و مرجع تقلیدتون بپردازید.
تو آشپزخونه اگه نماز واجب بخونیم اشکالی داره یا اگه اشکال داره نماز مستحب هم نمیشه خوند؟ بعد نماز صبح و اگه تو تاریکی بخونیم اشکالی داره؟
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
خوندن نماز در تاریکی هیچ اشکالی نداره. شرطش نیست که انسان نماز در روشنایی بخونه، در تاریکی هم بخونه اشکال نداره. ولی در آشپزخانه چون بیت و ناره، یعنی خونه آتشه دیگه، بنابراین اینجا مکروهه. نه اینکه نماز اشکال داره، مکروهه یعنی ثوابش کمتر از این است که توی اتاق دیگری نماز بخونه. حتی تو همین خانه، تو آشپزخانهش که محله و سرا روشن کردن آتش و این هاست، اینجا مکروهه. و کراهت در عبادت یعنی ثوابش کم میشه، نه معناش این است که این عبادت باطله. مثلا تو حمام نماز خوندن مکروهه، در بیت النار جایی که آتش روشن میکنن نماز خوندن مکروهه. تمام اینا ثوابش کمه، بلا ثواب هم دارد، نماز هم صحیح هست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام. زنان بدحجابی که عمل ضروری دین یعنی حجاب را رعایت نمی کنند از نظر شرعی حکمشان چیست؟ آیا اینها کافر محسوب می شوند؟ ازدواج با آنان از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را بیان می کنند.
زنانی که بد حجاب هستند اگر منکر حجاب نباشند کافر نیستند. اگر منکر حجاب نباشند کافر نیستند، منتها باید توجه داشت گناه بزرگی رو مرتکب شدند و اگر بتونن هدایت بکنن ازدواج با اونها هم اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551، 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام. یکی از مقلدین حضرت آیت الله شاویری زنجانی این سال رو برای زمزم احکام فرستاده. ایشون نوشتن چند سال پیش دستبندی شکسته رو که اصلا شبیه طلا نبود نزدیک خونه یکی از اقوام پیدا کردم که بعضیا گفتن طلاست و بعضیا میگفتن که بدله، ولی به زرگر که نشون دادیم گفتن که جنسش طلاست و به اونها گفتم که به مسجد محل سکونت و همسایگانشون این مطلب رو اطلاع بدن. اقوام از من خواستن که این طلا رو در اختیارشون قرار بدم تا اون رو ملاحظه کنن. برادرم از من آن را گرفت و به آنها داد و گفت مسئولیت این کار به عهده شما باشه و هر بار هم این مسئله رو از آنها میپرسیدم که تکلیف کار به کجا رسیده، ولی در آخر آنها گفتن که آقامون این رو فروخته به مبلغ 80 تومان. حالا سوال من اینه که آیا من نسبت به این موضوع با توجه به این توضیحاتی که گفتم مسئولیتی دارم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی این گونه توضیح دادن.
اگر کسی چیزی رو پیدا بکنه که قیمتش از یک درهم بیشتر باشه و نشونه هم داشته باشه، مثل طلایی که پیدا میشه تو این دوره زمونه، معمولا قیمت درهم با توجه به قیمت های الان حدود 30-35 هزار تومان هست. خب طلا اگر پیدا بکنه، خب اینم معمولا میشه نشونه داره، اینو باید تا 1 سال اعلام بکنه. شما که طلا رو پیدا کردید باید 1 سال اعلام میکردید. اون جاهایی که معمولا مردم مراجعه میکنن برای پیدا کردن گمشدهشون، باید اونجا اعلام میشدید، مثلا اعلام میکردید، اطلاعیه میزدید تا مردم بیان دنبالشون و اونو پیدا میکردن. اگر شما خلاف وظیفتون عمل کردید، خب مسئول هستید، ضامن هستید، به همون مقدار طلا باید به قیمت روز این پولشو بپردازید به فقیر، اونم تازه از مجتهد اجازه بگیرید. بله اگر اطمینان داشتید که این شخص که مثلا اقوامتون بود این رو میره اعلام میکنه، حالا که بهش دادید اون تخلف کرد و دیگه شما راهی ندارید که از اون طلا رو بگیرید، در این صورت چون طبق وظیفتون عمل کردید، فکرم میکردید که درست عمل میکنید، در اینجا ضامن نیستید، ولی همون شخصی که طلا رو از شما گرفته اون ضامنه که به وظیفه شرعیش عمل کنه. الله
الله. خانم محترمی نوشته: با توجه به این که من به استفاده کردن از لاک علاقه دارم و برای اینکه نمازم درست باشد نمیتوانم از لاک استفاده کنم، آیا راه دیگری هست در این خصوص که راهنمایی بفرمایید؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
راه دیگر این است که در اوقاتی که نماز براتون واجب نیست و در عادت ماهانه هستید، در اون زمان از لاک استفاده کنید و اما در غیر اون زمان استفاده
نکن. با توجه به شرایط سختی که این روزها برای خانه‌دار شدن جوانان وجود دارد و اینها نیاز مبرم به دریافت وام‌های مختلف دارند، آیا مجازیم وام خرید کالا را برای تهیه مسکن هزینه کنیم؟ این کار از نظر شرعی و طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد؟ معظم الله در پاسخ فرمودند:
چیزی را که از بانک میگیرید برای همون راهی که میگیرید باید مصرف بشه، اگر برای اون راه مصرف نشه سودی که میپردازید رباست.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم احکام.
خواستم در مورد نحوه حساب کردن زکات انگور اگر دوستان زحمت بکشن بنده رو راهنمایی بفرمایند متشکر میشم. بنده مقلد حضرت آقا هستم. ممنونم. خودی نجارم از برون میگه.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر وزن انگور به مقداری برسه که وقتی کشمش میشه کشمشش 847 کیلو و 207 گرم به بالا باشه، حداقل 847 کیلو و 207 گرم، 850 کیلو یه مقدار کمتر، تقریبا نزدیک 3 کیلو 207 گرم کمتر از 850 گرم، این مقدار که کشمشش بشه این زکات برش واجب میشه. حالا اگر این زکات واجب شد و انگورا رو قبل از کشمش کردن بفروشن، خب زکاتشو باید بدن. اگر این انگور با آبهای نهر یا آبهای باران یا آبهای روزمینی دیگه آبیاری بشه زکاتش 1/10. اما اگر از آب چاه باشه که از چاه آب رو بکشن با تلمبه بیرون یا به وسیله دیگه‌ای آب را از چاه بکشن بیرون و این انگور را آبیاری کنن، اونجا زکاتش 1/20، یعنی نصف اونجایی که آبیاری روی زمینی هست.
لطفاً راهنمایی بفرمایید طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی آیا مجازیم در 1 یا 2 مسئله از مجتهد دیگری تقلید کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواری پاسخ را این گونه گفتند:
اگر مجتهد تو این مسئله احتیاط کرده، اجازه رجوع داده به مجتهد دیگه تقلید بشه اشکالی نداره، ولی اگر فتوا داده نه این اجازه وجود نداره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
دوستان و همراهان گرامی، تشکر میکنم که با ما هستید. آرزو میکنم مجموع برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. لحظه های زیبایی است، لحظه هایی که انسان میتونه با دعا و نیایش خودشو به خداوند نزدیک تر کنه. تو این لحظه ها از شما بزرگوارانی که بر سجاده های سبز نیاز مشغول دعا و راز و نیاز هستید التماس دعای خیر داریم. میتونیم حالا که فرصت خوبی پیش اومده برای همه کسانی که محتاج دعا هستن دعا کنیم، برای سلامتی کسانی که توی این روزها شاید درگیر ویروس کرونا باشن، برای سلامتی و عاقبت به خیری تمامی کسانی که تلاش میکنن در عرصه سلامتی، پزشکان و پرستاران و همه کسانی که در این مسئله درگیر هستن، برای سلامتیشون دعا کنیم، برای عاقبت به خیری جوانهامون و همه کسانی که به نحوه محتاج دعا هستند. میخواییم آرام آرام به اتفاق شما گرامیان زیارت روح بخش آل یاسین رو زمزمه کنیم. بعد از زیارت آل یاسین با صبح نیاز همراه شما دوستان بزرگوار خواهیم شد. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:46 خواهد بود. توی این لحظه ها دست ادب به سینه میذاریم و عرض ادب میکنیم نسبت به ساعت مقدس ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف و عرضه میداریم که صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد، بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد. زیارت روح بخش آل یاسین رو به اتفاق شما گرامیان زمزمه میکنیم. این زیارت شریف رو با نوای جناب آقای بهداروند برای شما پخش میکنیم و قلب و جان و دل و لحظه هامون رو اطراگین میکنیم. دست ادب بر سینه میذاریم و عرضه میداریم سلامون علی آل طه و یاسین.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضك السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووجد السلام عليك يا وعد الله الذي زمنا السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمور.